واقعا اون همکاران ما در رسانه به مسئولیت خودشون عمل کردن و این اتفاق رو گزارش دادن.
بله ببینید، برای اینکه بحث در واقع به نتیجه برسه، به هر حال من احساس میکنم که مقدار پراکنده گویی میشه. ما در حوزه معماری میریم تأثیرات متقابل فرهنگ ها رو زیر سوال میبریم یا نگاه متفاوتی نسبت به تأثیرات متقابل داریم. ما در تمام دوره های تاریخی ببینید تأثیرات ما در تخت جمشید میریم، شما تمدن یونان رو میبینید، تمدن سومر رو میبینید، آشور رو میبینید.
تأثیرات مثبتش رو ما نگفتیم، تأثیرات منفی که کلا مورد تاخت و تاس قرار بده، چون شما دارید صحبت من رو جور دیگه نشون میدید.
نه
تأثیرات خوب خیلی رو بناهای ما تأثیر گذاشته و ما رو برده جلو، ولی تأثیری که غرب روی معماری ایران گذاشته تأثیر مثبتی رو من ارزیابی نمی کنم. فکر می کنم بیشتر همکاران من هم با این موافق باشن، البته هر کسی میتونه نظری داشته باشه و نظرات متناقض باشه. من عذرخواهی می‌کنم بین صحبتتون.
بشکنم. نه به حال ببینید، بحث تأثیرات تمدنی در تمام طول تاریخ بوده. شما گیلگمش رو می‌بینید، بین نهره میاد میره تا شرق. شما تمام بخش زیادی از عناصر تزئینی بناهای دوره هخامنشی رو می‌بینید که مربوط به تمدن‌های در واقع پیرامونی هستش، از مصر گرفته تا بین النهرین. شما در دوره ساسانی وقتی وارد می‌شید می‌بینید تمدن تأثیرات تمدنی یونان رو و روم رو شما در دوره ساسانی میبینید، در دوره پارتی این رو میبینید و در دوره های اسلامی هم همینطور تأثیرات فرهنگی در حوزه های مختلف و از جمله در حوزه معماری تأثیرات متقابله. شما بسیار از عناصر معماری ما رو میبینید که تا سوریه هم رفته و بسیار از تأثیرات معماری بیزانس رو میبینید که در ایران اومده. شما در کاخ بیشابور میبینید که تزئینات موزاییک‌کاری کف تمدن بیزانسه. ببینید این تأثیرات متقابل یه بحث دیگری است. اما من احساس میکنم که اگر که ما بخوایم یک جلسه فقط در حوزه تأثیرات متقابل معماری و مثبت یا منفی بودن اون بحث بکنیم، یه موضوع دیگری است. ولی چون موضوع این جلسه بحث در واقع مرمت و موضوع به فراموشی سپردن معماران یا استادکاران سنتی هستش و طرح موضوع این است که آیا اساسا ما دیگر باز نیاز داریم به این استادکارها و راه احیایشون چیست، یا اصلا نیازی نداریم به عنوان یک خاطره موزه‌ای بایستی در موزه نگهش داریم. اگر موضوع این جلسه بحث این است، خب طبیعی است که ما بایستی به دنبال این راهکارها بریم.
بحث گسترده است آقای دکتر.
درسته. و اگر که ببینید، اگر ما بخوایم الان مشکلات پیش روی مرمت کشور رو بررسی بکنیم، طبیعی است یکی از آیتم های مشکلات مرمت ما در کشور این هست که استادکارهای ما که به صورت تجربی می توانستن در احیا، در بازسازی باز و در بازپیرایی بناهای سنتی ما در واقع فعالیت بکنن، اینها داره کمیتشون رو به انتها میره، یعنی دارن اینها فراموش میشن. حالا سوال این است که ما چگونه اینها رو احیا بکنیم؟ اگر که سوال این است، من خدمت دوستان این رو عرض میکنم، ما توی از سال 1363
بله.
دانشکده مرمت بعد از انقلاب تشکیل شد، ما تعداد زیادی فارغ التحصیل رشته مرمت رو در واقع توانستیم پرورش بدیم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. من گم شدم هر چه بگردی خبری نیست، جز این دو سه تا شعر که گفتم اثری نیست. یک بار نشستم به تو چیزی بنویسم، دیدم به عزیزان گله کردن هنری نیست. یه رفت و برگشت داشته باشیم ببینیم فرهاد دهنوی نازنین چه برای ما آماده کرده. این شعرم با عشق تقدیم به شما دهنوی نازنین.
به دلم مفتاده که بر میگردی روز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز. اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو فقط با تو هم با تو ای که پر شده عکسا دور و برم که نمیرن خاطرهات از سوی سرم تو که انداختی به دلم وابستگی و تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو توی قلب من بدون اینو فقط میشه جای تو کل زندگی بدون اینو دیگه فقط برای تو آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های تو عشق من تویی تو که یه نفر دلت حریف منه من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه من که بای تو بای سادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه از این تنهایی اما ساده نیست قلبم باز این روزای سخت آماده نیست گفتم بی تو داغون دلم بی تو نه نمیتونه دلم اما پای تو میمونه دلم گفتم بر میگردی تو یه روز گفتی توی تنهایی بسوزم و خیلی دوست دارم هنوز توی قلب من کل زندگی آرزوی ما دمای تو من تویی تو که یه نفر دلت حریف منه من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه من که بای تو بای سادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه
ساعت 23:38 است. شما با برنامه رواق تماشا از آنتن رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. سپاسگزارم از فرهاد دهنوی نازنین برای حسن انتخاب این موسیقی. اما بحث رو ادامه بدیم های دکتر بهرامان، با شما آغاز کنیم در بخش پایانی برنامه‌مون. در حال حاضر همونطور که داشتیم بین این موزیکی که میشنیدیم داشتیم صحبت میکردیم، مشکلات حوزه مرمتی کشور ما آیا دکتر در شرایط حال حاضر به چه صورت هست و چه کاری باید بکنیم؟ راهکار شما برای خروج از وضعیتی که فعلا دچار اون هستیم چیست؟
خب در این کوتاه زمان اجازه بدید که من جمع‌بندی بکنم.
بفرمایید.
چون که در این مدت زمان عرض کردم، من تصور میکنم که مهمترین مشکل موضوع حفاظت میراث فرهنگی،
بله،
عدم شناخت آحاد مردم ما نسبت به ارزش‌های میراث فرهنگی است. یعنی ما بالاترین و بزرگترین سپاهی که میتواند میراث فرهنگی رو حفاظت بکنه و به قول دوستان کلنگ نزند، فلان تپه تاریخی رو تخریب نکند، فلان مجسمه رو از فلان بنای تاریخی ندزدد، این است که مردم ما داره شناخت نسبت به ارزش‌های تاریخیشون بشن و نقش اون رو در بحث حیات جامعه، حیات مادی و معنوی جامعه دریافت کنن. این در رأس داستان است. دوم،
درسته،
مدیران تأثیرگذار کشور ما بایستی نسبت به این ارزش ها شناخت داشته باشن و اون رو به عنوان یکی از ابزارهای توسعه بدونن، نه یکی از موانع توسعه. بسیاری از مدیران ما، بسیاری از شهرداران محترم ما در سطح کشور میراث فرهنگی رو به عنوان یک مانع توسعه تلقی میکنن، نه یک عامل تأثیر گذار بر توسعه. پس این دومین مشکلی است که در واقع ما داریم و یک بحث ضعف قانونی هم داریم. ببینید، ما قوانین خیلی زیادی رو داریم، اما بعضا قوانین ما نقصانهایی رو دارد که می شود اون رو دو پهلو اجرا کرد. ما از یک طرف میریم با تلاش خیلی زیاد در میراث فرهنگی کارشناسان ما و غیره هم یک بنا رو ثبت تاریخی میکنن، به دلیل ضعف قانونی که وجود دارد میتوانند این بنا رو و این ثبت رو و این مشخصات رو از فهرست میراث فرهنگی و میراث ملی خارج بکنن. این ضعف قانونی است. اگر که قانون متقن باشد طبیعتا نباید این اتفاق درش بیفته. سومین مسئله این استش که ما اساساً در کشور یک فهرست جامع و کاملی از میراث فرهنگی و تاریخیمون نداریم. این فهرست چه کمکی به ما خواهد کرد اگر وجود داشته باشه؟ ببین، اگر این فهرست کامل رو ما داشته باشیم، در واقع می توانیم بر بسترمون یک برنامه ریزی بکنیم که در اون برنامه ریزی، در اون برنامه ریزی کلان بتوانیم پروژه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت رو داشته باشیم. این بر اساس در واقع اعتباراتی است که ما در اختیار داریم. اگر من امسال اعتبارات مشخصی رو دارم، بایستی دقیقاً بدونم که نیاز حوزه حفاظت من در کجاست و از پراکنده کاری پرهیز بکنیم. این یک آسیبی است در میراث فرهنگی که من در این سالها به اصطلاح باش مواجه شدم. ضعف موجود در نظام آموزشی کشور. ببینید، نظام آموزشی کشور ما در حوزه های مختلف و از جمله در حوزه میراث فرهنگی نتوانسته است فارغ التحصیلانی را در واقع از دانشگاه فارغ التحصیل بکند که اینها بتوانند توانمند باشند در امر حفاظت و مرمت. فارغ التحصیل ما وقتی از دانشگاه میاد یک سری مطالب صرفا تئوریک را آموزش دیده، هیچ وقت نتوانسته است در واقع به طور اکتیو در مراکز آموزشی ما، در مرکز کارگاهی ما حضور داشته باشد. ببین، در پس از انقلاب یک مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تشکیل شد که به گفته آمارها فارغ التحصیلان این دانشکده تأثیر بسیار خوبی در حفاظت میراث فرهنگی داشتن. چرا؟ به دلیل اینکه این دانشجویان این دانشگاه این فرصت رو داشتن که یک ارتباط تنگاتنگی با بدنه کارشناسی و پروژه های در دست اجرای میراث فرهنگی داشته باشن. به همین لحاظ فارغ التحصیل این دانشگاه بسیار توانمند بودن در قیاس با دانشگاه دیگه. متاسفانه ما چند سال پیش این دانشگاه رو تعطیل کردیم و بستیم و یک نهادی که میتوانست واقعا تأثیر گذار باشد رو متاسفانه روش خط کشیدیم. بنابراین در مجموع من در این کوتاه زمان آنچه که احساس میکنم به عنوان مشکلات پیش روی میراث فرهنگی است این است که خدمت شما عرض کردم. و بعد در بحث ملزومات هم حالا واقعا ما ملزومات خیلی زیادی رو نیاز داریم، بخش آزمایشگاه، بخش کارگاه های فعال و غیره.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر بهرمان. نظر شما رو داشته باشیم آقای قربانی.
خواهش میکنم. من یه مواردی رو نوشتم، خب به تعدادش دوستان بزرگوار و عزیز و اساتید بنده اشاره کردن. تو بحث فرهنگ خب خیلی به درستی اشاره شد، ولی توانمندسازی ملت هم مهمه. احسن. وقتی مردم کار نداشته باشند، به اولین چیزی که ما نمیتونیم کل کشور ما حفاظت کنیم، بس توانمندسازی مردم به لحاظ شرط مالی برای حفظ آثار به صورت غیر مستقیم ولی خیلی تاثیرگذار. دوم، ما تو کشور باید تعصب سیاسی داشته باشیم. تعصب سیاسی یعنی چی؟ یعنی مقامات ارشد کشور اینها رو به عنوان یک اولویت برای کشور جمهوری اسلامی ایران بدونن. درست. یکی از کشورهایی که جزء 7 کشور اول، حالا یا به تعبیر دیگر 10 کشور اول جهان در داشتن میراث فرهنگی در جهان هست که میتواند پول زیادی رو ما از این اینها برداشت کنیم و به کشور بدونشون. هر توریست میگن 1000، بعضیا میگن تا 2000 دلار وارد چرخه اقتصاد میکنه. این رقم بسیار بزرگی است برای کشور این ایران، اصلا یه چیزی نیست، یعنی میتونیم خیلی تعداد آدمی رو. استفاده از پتانسیل‌های رسانه، همین برنامه رواق تماشا، من شاهد هستم که در هفته‌های مختلف دوستان همگی دارن زحمت میکشن، اساتید رو صدا میکنن و از پتانسیل فضای مجازیمون هم استفاده کنیم، که این رسیدن به این بناها همونجور که دوستان گفتن این نیست که برای ما هزینه تراشه کنه، یه پول کمی رو اول میذاریم، پول بزرگی رو در دراز مدت برای کشور برمیگردونه. اینجا نوشتم آموزش به معنای این که ما هم استادکار بتونیم پرورش بدیم، هم دانشجویان توانمندی و هم اساتید توانمندی. فقط ما روی کاغذ، من دکتر نباشم، دکتری باشم که در کارگاه دکتر شده باشم. اگر فقط روی کاغذ باشم، نتایجش تو معماری امروز هم مشخصه، تو شهرسازی امروز هم مشخصه، تو مرمت هم مشخصه. و استفاده کنیم از تجربیات اساتید بزرگتر، قدیمیتر، اینا که اصلا توش بحثی نیست.
آقای دکتر، خود شما برای ورود دانشجوهاتون به این حوزه چه کاری انجام میدید؟ یعنی همون بحث فقط تحصیلات دانشگاهی یا نه شما این ارتباط رو تونستین برقرار کنید دانشجوها؟
ببینید، ما کاری که کردیم توی واحدی که هستیم، واحد دانشگاهی که من دارم خدمت میکنم، خوشبختانه اساتیدی که کارگاهی هستن بسیار هستن، دانشجوهای من هستن، میتوانن گواهی بدن که خیلی مطالب اجرایی به ریز گفته میشه و عمل میشه. فقط نباید حرف بزنیم. مهندسی همونجور که گفتید هندسه است، مهندسی علم اجراست. نمیشه که شما بشینی توی خونه با خوندن 10 تا کتاب بشی مهندس. اینو من تضمین میدم که نمیشه. آلمان چرا آلمانه؟ چون داخل مدارس اونجا همه این مسئله باهاست، بچه ها کار اجرایی کردن که آلمان امروز آلمان هست. حتی کشور نزدیک ما چسبیده به ما، ترکیه، از آلمان الگو گرفته و امروز شرایطش متفاوته تو خیلی چیزها دیگه. اینو میتونی نمیتونیم تکذیبش کنیم. بحث مالی استادکاران و بیمهشون رو حل کنیم، همهشون از این گله منده. یه مدیریت قوی برای سازمان میراث فرهنگی بیاریم. اگر نمیتوانیم مدیرای خوبی داشته باشیم، میتونیم مشاور خارجی هم بیاریم به این مدیران ما سرویس بده، به شرط اینکه گوش شنوا باشه. هرچند که من نظرم اینه، در دانشگاه‌های کشور دل سوخته هایی هستن در بحث میراث فرهنگی که سرویس بسیار بسیار خوبی رو میتونن بدن. البته دست مدیران هم باز بذاریم، یه مقدار مدیر اختیار داشته باشه کاری رو پیش ببره. تصویب یه برنامه جامع برای کشور ایران جزو اولویت ها و ضرورت هاست. بعد اجازه بدن که اساتید، دوستانی که تو میراث فرهنگی هستن، حالا چه تو بحث هیئت علمی چه تو اجراش، اجازه بدن که دوستان نظرات دیگر هم شنیده بشه، صداهای دیگر هم شنیده بشه. ما نمیتونیم جلوی صداهای دانشگاه های دیگر رو ببندیم و بگیم فقط ما میدونیم بقیه نمیدونن. مرمت و احیا یادمون باشه با همه، مرمت تنها هیچ فایده ای نداره و احیا هم باید باشه، و وقتی احیا باشه ما میتونیم توریست بیاریم. باید به خونه ها اولویت بدیم، کار کرده بدیم. و عدم کتمان واقعیت، کتمان نکنیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای دکتر افشین قربانی، پاراموز هیئت علمی و نویسنده کتاب های معماری. و آقای شریفی، صحبت پایانی شما رو داشته باشیم.
در حوزه ما دو تا بخش من میخوام صحبتم انجام بدم. یک چیزی که به نظر من باید اتفاق بیفته و چیزی که هست و حالا داره اجرا میشه. من باز اعتقاد دارم که هر چقدر دولت دستش کوتاه‌تر باشه در این حوزه و تقویت نهادهای مردم نهاد در دستور کار قرار بگیره، میتونیم ما ثمرات بهتر و موثرتری ببینیم و چرخه اقتصادیش از دست دولت بیاد بیرون. حوزه مرمت به دست دانشگاه ها به دست افرادی که در حوزه های مدنی دارن فعالیت و سازمان های مردم نهاد اتفاق بیفته. و یه نقدی هم که وجود داره و الان موجوده در حوزه آکادمیک اینه که یک هم تو حوزه باستانشناسی ما این موضوع رو داریم، هم در حوزه مرمت روابط مرید و مرادی در اونجا بعضن ما میبینیم حاکمه و اون حوزه های آکادمیک متاسفانه سالهاست خودبسنده هستن و پویایی لازم رو ندارن. مثلا من میخوام بگم مرکز باستانشناسی دانشگاه تهران الان چقدرش مثلا در وزارتخونه میراث افراد که اونجا دارن فعالیت میکنن تأثیر دارن در حوزه میراث فرهنگی. و دومی که ما فرهنگ سازی رو بایستی انجام بدیم. این فرهنگ سازی در میگم بخش عمده ایش رسانه ها هستن چیز هستن. حالا اینکه بازم معتقدم با این حجم از آثار تاریخی ما راهی جز این نداریم که دولت عقب بکشه از این موضوع. بایستی شرایط و روندی ایجاد برست. کنه با فهم ایجاد فهم مشترک فرادستگاهی. اتفاقاتی افتاده مثل تفاهمنامه با شورای عالی استانها، مثل توافقنامه با وزارت مسکن و شهرسازی، مثل قانون حفاظت و مرمت ابنیه تاریخ و فرهنگی، ولی هیچ کدوم از اینها تا به امروز منجر به اون فهم مشترک نشده.
درست. بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای شریفی. اما یه نکته ای که هست اینه که آقای شریفی ما خیلی میبینیم، یعنی بحث میراث فرهنگی هم نیست، در همه حوزه‌های فرهنگی وقتی ورود میکنیم یکی از حالا اون من از کلمه بهانه استفاده میکنم، بهانه هایی که مطرح میشه بحث بودجه است. اما من امروز فکر میکنم تجربیات ما داره نشون میده که واقعا ما نباید دلخوش هم باشیم به بودجه های دولتی. اگر در داخل ادارات ما، نهادهای ما اون همکاری با بخش خصوصی انجام بشه، سنگ نذاریم جلو پاشون، راه رو باز بذاریم که بخش خصوصی ورود کنه، اتفاقات خوبی میفته و رخ میده و داریم میبینیم. یعنی از در خودش سطح شهر تهران میبینیم که خیلی از این خونه های تاریخی رو دارن به بخش خصوصی واگذار میکنن و هزینه های خیلی زیادی داره انجام میشه که شاید در توان بخش دولتی ما نباشه. و امیدواریم که با این تعاملی که بین حالا نهادهای دولتی و بخش خصوصی ما انجام میشه شاید اتفاقات خوبی
یه نکته باشه. فقط کوچیک من میبینم وقتم کمه، ما فقط میخوام ببینم میراث رو نگاه با میراث رو گذاشتیم گفتیم دولت نباید نقش زیاد داشته باشه. شما ببینید دولت ارز ترجیحی رو چقدر برای کالاهای اساسی در سال گذشته یه رقم خیلی بزرگ میشه و میزان تثبیت قیمت‌ها رو هم نگاه کنید آیا موفق بوده. من به شما میگم
متاسفم. سپاسگزاریم از شما و در بخش پایانی در خدمت سرکار خانم مهندس آیا عطاپور هستیم، صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم خانم مهندس.
فقط چند تا نکته کوتاه هست که میتونم در ادامه صحبت‌های این عزیزان من بگم. اول اینکه فرهنگ سازی بشه از دوران کودکی، وقتی که به کودکان ما فرهنگ سازی بشه برای حفظ بناهای تاریخی و برای خیلی از فرهنگ و مسائل جامعه‌مون، این کودکان میان در خانواده خودشون تأثیر میذارن.
بله.
وقتی که روی خانواده تأثیر گذاشتن، خانواده میاد روی جامعه تأثیر میذاره و اینها همه لازم و ملزوم همدیگه هستن. نکته دوم اینکه خب ما باید از مردم و مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی به خوبی استفاده بکنیم. من خودم به خاطر فعالیت‌های محله‌ای که در شهر تهران دارم از نزدیک دارم درک می‌کنم. زمانی که ما پای مردم رو باز می‌کنیم به مسائل و مشکلات محلاتمون و ازشون می‌خوایم که بیان کمک بکنن، خب وقتی که مردم میان طبیعتاً مشکلات بهتر حل میشه. ولی خیلی اوقات دیدیم که این مشکلات حل نشده فقط به خاطر همون سنگ اندازی هایی که دولت داشته، نهادها و ارگان های مدیریت شهری داشتن و حتی بعضی موقع ها دیدیم ما نقص در قوانین داشتیم یا اگر قوانین داریم نقص در نهاد نظارتی داریم. نهاد نظارتی وجود نداشته که بخواد اون قوانین رو نظارت بکنه برای اجرای بهتر اون قوانین.
سپاسگزاریم از شما خانم عطاپور. داریم به دقایق پایانی نزدیک میشیم. امیر حسین سید آقایی هم به جمع ما اضافه شده، خبر پایانی رو هم داشته باشیم.
ارادت شما داره بین عزیز. خب وقتمون خیلی کمه، من بسنده میکنم به یک خبر که در قسمت‌های قبلی، در واقع هفته‌های قبلی برنامه رواق و تماشا خیلی راجبش صحبت کرده بودیم، از وضعیت معیشتی برای بچه‌های حوزه گردشگری. این خبر امروز تیتر شد و خبر خوبیه. نسبتاً مهلت ثبت نام وام کرونا تمدید شد. آقای پرهام جانفشان، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران، اعلام کرد که مهلت ثبت نام فعالان گردشگری برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا در سامانه کارا تا پایان دی ماه تمدید شد. تمام دوستان ما در حوزه گردشگری و راهنمایان تور که اطلاعات خودشون رو در سامانه سادرا و جانای وزارت میراث فرهنگی ثبت کرده بودن، میتونن با مراجعه به سایت kara.mcls.gov.ir از قسمت مخصوص تسهیلات گردشگری درخواست خودشون رو ثبت کنن.
سپاسگزاریم از شما امیر حسین سید آقایی نازنین، سپاسگزاریم از مهمانان حاضر در استودیو و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با رواق تماشا همراه بودن. قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو. بله، با کمال افتخار لحظاتی قبل برنامه رواق تماشا که از ساعت حدوداً 10 و چند دقیقه شب امشب شروع شد و تقدیم حضور شما شد، لحظاتی پیش همین برنامه به پایان رسید. ممنونیم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه‌های مورد علاقه خودتون در رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها و این برنامه‌ها رو پیگیری می‌فرمایید. ما هم از شما سپاسگزاریم که روی موج FM ردیف